بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی، شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، ترباز بیگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
بابا بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتورهای پنلی پربازده و مشعل های گاسوز. شوفاشکار گرم و ماندگار.
شب خوش همراهان عزیز، از پخش رادیو فرهنگ دعوت میکنم که از این لحظه به طور مستقیم به مدت 58 دقیقه شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان سایه روشن تاریخ.
سایه روشن تاریخ،
برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام آن آگاهی بخش جاودان که در ژرفای سکوت تاریخ جرقه فهم را در جان انسان می نشاند. سلام بر شما همراهان اندیشه ورز، شما که از میان لایه‌های پنهان روایت‌ها حقیقت را جستجو می کنید و از هر تجربه برجامانده پلی برای ساختن فردایی روشن‌تر می سازید. این برنامه راهی است به عمق لحظاتی که غبار سالها بر آن نشسته، جایی که هر روایت نشانی از یک حقیقت پنهان با خود دارد. با هم قدم در زمان می‌گذاریم تا از دل رخدادهای دیروز نوری برای شناخت امروز و نشانی برای مسیر فردا برگیریم. در آغاز هر بخش پرده ای از لایه های نهان زمان کنار می رود، همانجا که رد گام های گذشتگان و زمزمه تصمیم هایشان هنوز در فضای امروز تنین دارد. اینجا روایت تاریخ فقط بازخوانی صفحات کهنه نیست، سفری است برای فهمیدن اینکه چگونه مسیر دیروز ریشه های اکنون را شکل داده و نشانی برای فردا در دل خود نهفته دارد. این هفته در ادامه مسیر تحلیل و کاوش در رویدادهای تاثیرگذار با شما همراهیم تا فصل تازه‌ای از شناخت و آگاهی رو ورق بزنیم با حضور جناب آقای محمد ساجدی، تحلیلگر و پژوهشگر رسانه. آقای ساجدی سلام، به برنامه خودتون سایه روشن تاریخ بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
خواهش میکنم، سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی مجری محترم و شنوندگان فرهیخته. اسب خیر در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، سپاس که با ما همراه هستید. در ادامه پرسش برنامه رو مطرح میکنیم و با شما آقای ساجدی همراه خواهیم. پرسش برنامه امروز سایه روشن تاریخ از این قراره: قدرت دفاعی و آمادگی نیروهای مسلح در ایران با چه رویکردی بیشترین تأثیر را بر امنیت ملی و حفاظت از مرزها دارد؟ گزینه الف اتکا به توان داخلی و بسیج ملی، گزینه ب توسعه نیروی دریایی و قدرت دریایی، گزینه جیم هماهنگی بین نیروهای زمینی، هوایی و دریایی، گزینه دال همه موارد. منتظر شنیدن و دریافت دیدگاه های شما از طریق سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره های تلفن 220-485 و 220-588-20 هستیم. بسیار سپاسگزاریم که همراه هستید با برنامه زنده سایه روشن تاریخ از شبکه رادیویی فرهنگ. همراهی ما با شما تا حوالی ساعت 19 ادامه خواهد داشت. برنامه را آغاز می‌کنیم با طرح این موضوع که در آستانه سالروز بزرگداشت دانشمند و فقیه نام‌آور شیخ مفید قرار داریم، مردی که در گذر زمان با قلم و فکر روشن خودش دریچه نو به فهم معارف اسلامی گشود و میراثی گرانسنگ از علم، اخلاق و اجتهاد برای آیندگان به یادگار گذاشت. شیخ مفید با پژوهش و تدبیر دلهای تشنه دانش رو سیراب کرد و مسیری روشن برای نسل‌های آینده برای فقاهت و تفکر فراهم ساخت. یاد و نام این دانشمند رو ارج می‌نهیم و در خدمت آقای ساجدی هستیم که صحبتی در این باره دارم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. مرحوم شیخ مفید یکی از متکلمان، یکی از دانشمندان بزرگ شیعه و یکی از فقهان اصلی دنیای اسلام است. ایشون متعلق به دوران اول غیبت کبراست، یعنی 1000 سال گذشته، و معروف است که در غیبت کبرا هم با حضرت مهدی در تماس بوده. یک همچین شخصیت فاضل و یکی از براجع بزرگ، و در طول 1000 سال گذشته تمام دانشمندان فقه شیعه، تمام علما رفرنس های مطالبشون به نقل از کتاب ایشون میدن. یک همچین درجه و جایگاه فقهی داره. در احوالات مرحوم شیخ مفید نقل هست که ایشون یک روز در کلاس درسش داشتن درس میدادن، یک سوالی رو مطرح میکنن که این سوال چیه. یک نفر، یک دانشپژوه، یک طلبه جوان بلند میشه میگه آه جواب سوال شما اینه. سوال خیلی مشکل بود. شیخ مفید تعجب میکنه که چطور این بلوغ، این زنی سن، جواب اینقدر قشنگ داد. سوال دوم مطرح میکنه، همه نشستن باز این جواب میده. سوال سوم، سوال چهارم، شیخ مفید میگه جلسه که تموم شد شما بمان، من با شما کار دارم، میخواست ببینین کیه. جلسه تموم میشه، میاد میگه خب تو کجا هستی، کی هستی، از کجا اومدی؟ اینا اطرافیان مرحوم شیخ مفید میگن آقا ایشون زنده شده خود شماست. میگه چجوری؟ میگه ایشون در زمانی که در شکم مادرشون بودن، مادرشون فوت کرد، ما اومدیم به شما گفتیم استاد چه کنیم، شما فرمودید که این مادر رو دفن کنید. داشتیم میرفتیم دفن میکردیم، شما ما رو صدا کردی، گفتید بیا، گفتید رحم رو بشکافید، مادر بچه رو در بیارید، مادر رو دفن کنید. ما این کارو کردیم. گفت والله قسم اگر من که بودم کی بوده؟ گفت قسم خود که من دیگر حکم نمیدم. یا دید یک کاغذ نوشته جلوش که ای شیخ تو فتوا بده ما اصلاح میکنیم. درجه فقاهت رو ببینه. حالا همین مرحوم شیخ مفید بگه یک شب من در خواب دیدم که حضرت زهرا اومد پیش من با دست امام حسن این ورش، امام حسن این ور به من گفت ای شیخ علمنا، ای شیخ به اینا علم یاد بده. من تعجب کردم، سه تا معصوم حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین، من به اینا فقه بدم. از خواب پریدم که چه خوابی بود من دیدم. گذشت اینا صبح که شب مدام که سر کلاس درس دو مرتبه طلبه ها نشستن، در اینه که داشتم درس میدادم دیدم یه خانومی اومد با دو تا بچه و من گفت سلام کرد، گفت ای شیخ علمنا. کی بودن اینا؟ سید مرتضی و سید رضی. این نهج البلاغه که در منزل شما هست و در منزل ما و در منزل همه نوشته هم مرحوم شیخ رضی است. شیخ رضی یکی از دانشمندان بزرگ و نویسنده اصلی نهج البلاغه است که در خانه همه من شما هست. مرحوم سید رضی نقل میکنه که ما همیشه پشت سر سید مرتضی برادرمون نماز میخوندیم. یه با سید مرتضی برمیگردیم میبینه برادرش نیست در میان جمعیت. میاد به مادرش میگه امروز سید رضی نبود پشت سر من. روز دوم سوم نبود. مادرش به سید رضی میگه تو نماز نمیخونی با برادرت؟ میگه مادر من در قنوتین این خون میبینم. خون چی میبینم من؟ مادرش تعجب میکنه. میاد به سید مرتضی پسر بزرگش میگه که یه همچین داستانیه. میگه راست میگه. اون روزی که من یه خانم بود پیش من یک سوالی از من پرسید، من تو قنوت یاد اون سوال افتادم. برادر در قنوتش دید اون اتفاق چه اتفاقی افتاده. سید رضی در ابتدای نهج البلاغه این روایات رو کاملا نقل میکنه. در احوالات شیخ مفید این دانشمند بزرگ چقدر که یکی از بزرگترین مراجع و منابع اصلی فقه شیعه در جهان اسلام تلقی میشه.
بله خیلی متشکریم جناب آقای ساجدی. همه اینها در واقع تلنگریز برای این که بیشتر بدانیم و بخوانیم و در واقع یه سوالاتی رو در ذهن ایجاد بکنه که هر کسی بره به سراغ تحقیقی که باید انجام بده. بخش آماده است، به اتفاق با هم میشنویم.
در دوران غیبت حضرت حجت ابن الحسن روحی فدا، نامه های معدودی از طرف امام خطاب به عموم شیعیان و یا علما و فقهای شیعه صادر شده که به توقیع معروف هستند. یکی از مشهورترین توقیعات نامه است که در اواخر ماه صفر سال 410 هجری قمری از ناحیه مقدسه حضرت ولی عصر به محمد ابن محمد ابن نعمان شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه نوشته شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به برادر با ایمان و دوست رشید ما شیخ مفید، سلام خداوند بر تو ای کسی که در دوستی ما به زیور اخلاص آراسته و در اعتقاد و ایمان به ما دارای امتیاز مخصوص هستی. از آنجا که در راه یاری حق و بیان سخنان و نصایح ما صادقانه کوشیدی، خداوند این افتخار را به شما ارزانی داشته و به ما اجازه فرموده است که با شما مکاتبه کنیم. شما مکلف هستی که اوامر و دستورات ما را به دوستان ما برسانی. با یاری خداوند متعال در مقابل دشمنان ما که از دین خداوند روی گرداندند بر اساس تذکرات استقامت کن. با اینکه ما بر اساس فرمان خداوند بلند مرتبه در نقطه دور و پنهان از دیده ها به سر میبریم، ولی از تمام حوادث و ماجراهایی که بر شما میگذرد کاملا مطلع هستیم، هیچ چیز از اخبار و احوال شما بر ما پوشیده نیست.
با ادامه برنامه سایه روشن در خدمت شما هستیم. در گذر زمان سرنوشت یک ملت گاهی نه در هیاهوی میدانهای آشکار، بلکه در سکوت اتاقهای تصمیم گیری و انعکاس اندیشه های پنهان شکل گرفته است، جایی که هر تصمیم کوچک زنجیره ای از پیامدها را رقم زده و آثار آن هنوز در جریانهای امروز جاری است. نگاهی به این لحظات خاموش چراغی است برای فهم مسیر دیروز و روشن کردن راه فردا.
قراردادها
خب میخواییم راجع به پیمان وستفالی که در سال 1648 به امضا رسید صحبت بکنیم، نمونه از لحظات سرنوشت ساز، توافقی که خب به جنگ 30 ساله در اروپای مرکزی پایان داد و نظم جدیدی رو در مناسبات بین المللی پایه‌گذاری کرد. من کلام رو کوتاه میکنم و فرصت در اختیار شماست جناب آقای ساجدی تا مطالب بیشتری رو در مورد این معاهده، مفاهیم حاکمیت ملی، استقلال دولت‌ها و عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها صحبت‌های شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. قرارداد وستفالی، اولا وستفالی یک منطقه است در شمال غرب آلمان. معروفیت وستفالی نه به خاطر موقعیت جغرافیایش که در آلمان هست و نه به خاطر اینکه ناپلئون بعد از پیروزی در جنگ امپراتوری خودش برادر خودش کش والی اینجا، به دلیل قراردادی که در این منطقه منعقد شد متعلق به مسائل سیاسی اروپا، معروف به قرارداد وستفالی در کاخ ورسای فرانسه. در اروپا در قرن 15 تا قرن 19 مملو از جنگ‌های مختلف هست که ما در ماجرای بیسمارک هفته گذشته به مراتب اشاره کردیم، جنگ بین فرانسه، دانمارک، اتریش و غیره، که یک قرارداد در وستفالی منطقه امضا شد برای پایان جنگ در اون مقطع از تاریخ. اما مهم اون نیست، این اتفاقی است که میخواد بیفته. ببینید، ما در جلسات اول گفتیم که در جنگ جهانی اول که 4 سال طول کشید، 1914 تا 1918، بالغ بر 40 میلیون نفر در جنگ جهانی اول جان خودشون از دست دادن. اما لحظات پایانی جنگ جهانی اول جنگی بود که در درون خود جنگ جهانی در بین فرانسه و آلمان در گرفت، در کنار رودخانه مارن. مارن یه رودخانه معروفی است که اصلا این قسمت آخر جنگ به نام نبرد مارن معروف شد.
بله.
جنگ اینطوری بود که در تاریخ میگن یکی از فکورترین جنگ‌های تاریخ این قسمت از جنگ آلمان هست. 2 میلیون نفر در شرکت داشتند، تا این قسمت جنگ فقط 200,000 نفرم جان خودشون از دست دادن. داستان این بود که آلمان‌ها می‌خواستن بیان از این رودخانه رد شن، بیان فرانسه رو بگیرن. مردم فرانسه به شدت مقابله می‌کردن برای نفوذ آلمان‌ها در کشور خودشون در آن سوی رودخانه مارن. در تاریخ نقل می‌کنه که انقدر این نبرد نزدیک پاریس بود، 600 تا تاکسی از پاریس 6000 نیروی فرانسه رو منتقل می‌کرد به این ور، این ور جبهه. یعنی انقدر شهر نزدیک بود با تاکسی نیروها رو جابجا می‌کردن. چرا میگن نبرد فکور؟ برای اینکه صبح اینا تصمیم می‌گرفتن چیکار کنن، جاسوسای آلمان می‌فهمیدن، بلافاصله نقشه نبرد عوض می‌شد، ظهر با نبرد دیگه، باز این نبرد لو می‌رفت، عصر با فکر دیگری می‌اومدن. در طول حدود یک هفته پایان جنگ جهانی اول که به معروف به جنگ مارن هست، ده‌ها بار نقشه طرح عمل عوض می‌شد چون نفوذ می‌کردن. بهش میگن فکورترین جنگ تاریخ. حالا بعد از اینکه مقاومت شدید فرانسوی‌ها بود، آلمان‌ها می‌ترسیدند اینکه مبادا شوروی‌ها بیان، آمریکایی‌ها وارد بشن، اینا شکست بخورن. اتفاقا همین اینم افتاد. موقعی که وارد شدن در منطقه وستفالی، میان پایان جنگ جهانی اول رو امضا می‌کنن. موقعی که امضا میشه، این تعهد میدن که پایان بشه، میان در کاخ ورسای. کاخ ورسای کاخی است که لویی 14 هم در شمال غربی فرانسه احداث کرد، یکی از بزرگترین دیدنی های تاریخ اروپا است که دو دوره مثلا لویی 14 و 15 با همینو میساختنش. این قرارداد وستفالی که در منطقه وستفالی تعهدش انجام شد، در کاخ ورسای تموم شد و به موجب این پایان جنگ جهانی اول به پایان رسید. اهمیت تلقی ورسای و مسئله قرارداد وستفالی اونجا اهمیت پیدا کرد، جنگ بزرگترین جنگ جهانی اول به پایان خودش نزدیک شد.
بله، خیلی متشکرم. گویا حالا با توجه به گفتار این که این معاهده به نوعی نخستین گام مهم در شکلی نظام دولت ملت در اروپا
استیت که میارن دولته، حتی قبل از اون قبایلی بودن، فئودالی بودن، بعد از این معاهده دولت ها میان تصمیم گیری میکنن، میشه قوانین دولت ملت در این زمینه در چارچوب روابط میدن ملل جا میگیره.
بله، خیلی متشکریم. در ادامه صحبت های شما بخشی هم آماده پخشه که میشنویم.
به گمان من تاریخ اروپای مدرن رو بدون درک عمیق وستفالی و مقدماتی که منجر به وستفالی شد و جهان پس از وستفالی و دگرگونی هایی که پس از وستفالی به وجود اومد نمیتوان فهمید، چون مفهوم اندیشه سیاسی و مدرنیته در نهاد سیاسی و در نهاد حاکمیتی در وستفالی به طور نسبی مدون شد و نقطه آغازش وستفالی هست. آنچه که از وستفالی به بعد شکل گرفت نظم جهانی نوینی هست که ما امروزه جهان را بر پایه اون میشناسیم و تغییرات جهان را از منظر اون داریم نگاه میکنیم. عناصری که در شکل دادن وستفالی مؤثر بودند، اهم از فکر سیاسی اجتماعی مثل بحث اومانیزم اگر بخوایم بهش مراجعه کنیم که در حقیقت اون رو ذیل مسئله رنسانس بررسی کردیم و توضیح دادیم که این اومانیزم قرن 14 و قرن 15 هم در اروپای غربی چگونه شکل گرفت و توضیح دادیم پیرامونش، یا تأثیرات فتح قسطنطنیه توسط سلطان محمد فاتح در سال 1453، اینها همه عناصری بودند که وستفالی رو ایجاد کردند و در وستفالی به نوعی به هم رسیدند و در وستفالی متبلور شدند و آنچه که معاهده وستفالی هست و تولد دولت مدرن هست از اون به بعد شکل گرفت. و خود معاهده وستفالی نقطه پایانی جنگ‌های 30 ساله است.
سایه روشن تاریخ رو میشنوید از شبکه رادیویی فرهنگ. در این برنامه این پرسش مطرح شد: قدرت دفاعی و آمادگی نیروهای مسلح در ایران با چه رویکردی بیشترین تأثیر را بر امنیت ملی و حفاظت از مرزها دارد؟ گزینه الف، اتکا به توان داخلی و بسیج ملی. گزینه ب، توسعه نیروی دریایی و قدرت دریایی. گزینه جیم، هماهنگی بین نیروهای زمینی، هوایی و دریایی. گزینه دال، همه موارد. 30558 سامانه پیام کوتاه 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن ماست.
سلام، گزینه دو، مهدی از ورژه.
آقای سلامتی، گزینه جیم، هماهنگی بین نیروهای زمینی، هوایی و دریایی رو انتخاب کردند. دوستانی که نامشون رو میخونم، گزینه دال، همه موارد رو برگزیدند. آقای سیاوش رستمی، آقای محمد رضا، آقای جانی از گیلان شهر رشت، همینطور آقای بهارعلی مؤمنی از روستای زرگان اولیا بخش درود لرستان، دیگر دوست ما آقای امیرعباس سمیعی نسب از شهرستان دامغان و همینطور آقای محسن ایرانپور از مبارکه.
با سلام، جواب تمام موارد. شهر به حق، بخش مهدشت اصفهان، مرتضی کلانتری. شما را به خدای بزرگ می سپارم.
آقای فردین محمدیان از یاسوج هم گزینه 4 رو انتخاب کردن، از یکی از روستاهای یاسوج برای ما پیام فرستادن. همینطور خانم گوهر کرمی از کرمانشاه گزینه دال رو انتخاب کردن. شهناز خانم از عراق هم همه موارد رو برگزیدند. آقای ببخشید سرکار خانم سرور ویسی هم از کرمانشاه مانند بقیه دوستان گزینه 4 رو انتخاب کردم و همینطور آقای ویسی از کرمانشاه. خانم سوسن آبادی از عراق گزینه دال رو انتخاب کردند. آقای خانم محمدی از همدان هم گزینه جیم، هماهنگی بین نیروهای زمینی، هوایی و دریایی رو انتخاب کردند. آقای مسلم معارفوند از قم هم گزینه جیم رو انتخاب کردند.
سلام و خدا و ازباد از برام بسرعالی دون تشکر کنم. در جواب داد شما گزینه چار هست، پیروی خودپایدان.
شما در حال شنیدن برنامه زنده سایه روشن تاریخ از رادیو فرهنگ هستین. این برنامه هر شنبه ساعت 18 تا 19 به طور زنده و مستقیم از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ تقدیم حضور شما میشه. در پیچ و خم تاریخ، مسیر یک ملت گاه نه در میدانهای جنگ بلکه در اتاقهای تاریک تصمیم گیری و پشت پرده‌های سیاست رقم خورده است، جایی که انتخابی به ظاهر ساده موجی از تغییرات را به حرکت در می آورد و آثارش هنوز در جریانهای امروز احساس می شود. کندوکاو در این لحظات پنهان نوریست برای درک گذشته و ترسیم مسیر فردا.
نقطه های پنهان.
تاریخ معاصر اروپا سرشار از لحظه هایی که میدان نبرد نظامی عرصه‌ای برای تقابل ایدئولوژی ها و قدرت های بزرگ بوده. یکی از این فصل های مهم ورود نیروهای شوروی به چکسلواکی در سال 1968 بود، رخدادی که در پس هیبت تانک ها و رژه نظامی نشان دهنده تلاش مسکو برای تثبیت، کنترل و مهار حرکت های استقلال طلبانه در بلوک شرق بود. آقای ساجدی، بررسی شما رو در زمینه های سیاسی این حمله، واکنش و پیامدهای اون بر توازن قدرت در اروپا و جهان رو میشنویم.
خواهش میکنم. این واقعی که اشاره کردی معروف به بهار پراگ هست. بله. در تاریخ روابط بین الملل ببینید، قبل از فروپاشی شوروی، چکسلواکی یکی از کشورهای بلوک شرق بود. بعد از فروپاشی شوروی به موجب پیمان ماستریخت که اروپا تقسیم شد و یک پارچه شد، چکسلواکی دو قسمت شد. شد چک و اسلواکی. پایتخت چک شد پراگ، پایتخت اسلواکی شد براتیسلاوا. اون زمانی که این اتفاق افتاده زمانی است که چکسلواکی بوده، در سال 1968، زمانی که آقای برژنف صدر هیئت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی قدرت مطلق رو داشته، با 200,000 سرباز ارتش سرخ وارد چکسلواکی میشه از طریق لهستان و نهضت آزادی خواهانه آقای الکساندر دوبچک رو سرکوب میکنه و این عملا فعالیت های آزادی خواهانه از بین میره. بهش میگن بهار پراگ. بهار یعنی اون نسیم های آزادی خواهانه، اما به دلیلی که سرکوب شد از بین رفت این اتفاق. حالا ماجرا چه بود؟ در چکسلواکی به عنوان یکی از کشورهای بلوک شرق رئیس جمهوری داشت به نام آقای الکساندر دوبچک. الکساندر دوبچک یکی از دانشمندان موجود بود و یکی از اصلاح طلبان و آزادی خواهان آن مقطع بود که به شدت با سلطه کمونیسم مخالف بود، اما اینو بروز نمیداد که مورد عتاب مسکو واقع بشه. آرام آرام تربیت میکرد شاگردانی رو، کسانی رو که بتونه کشور رو از زیر یوغ کمونیسم نجات بدن. مردم هم میدونستن آروم آروم زیر بال و پر این اومدن تا یک انتخابات آزاد رو داشتن. با شدت، با استقبال بسیار گسترده مردم استقبال کردن. آلمان شرقی و لهستان ترسیدن از این اتفاق که داریم میفته، مواد دامنه اونها رو بگیره، چون در زمان سلطه کمونیست بود. به برژنف اطلاع میدن، برژنف یک خطابه، یک ندا میده به آقای دوبچک، میگه بساطو جمع کن، الان صلاح نیست، نمیشه. دوبچک هم با این هواخواهی مردم، موج گسترده آزادی ها، مطالب روزنامه ها داشتن چاپ میکردن، مجله ها داشتن در میومدن، صحبت ها داشت انجام میشه، سانسور ها داشت کم میشه. برژنف دید که فایده نداره، حمله را آغاز کرد. هم با 200,000 سرباز از طریق خاک لهستان عملا این نهضت از بین میره. آقای دوبچک دستگیر میشه و آقای گوستاو هوزاک دبیر کل حزب کمونیست جدید در کشور حاکم میشه. این اتفاق بود. آزادی خواه میرن تو زندان، سرکوب شروع میشه، سانسورها اعمال میشه مثل دنیای کمونیست تا مقطع فروپاشی شوروی سال 1991. بعد از فروپاشی شوروی که عملا کمونیسم از بین میره، آقای گوستاو هوزاک برکنار میشه با کلی التماس و اینها میان آقای دوبچک رو برمیگردن از سر کار، اما نه به عنوان رئیس جمهور چون نمیومد، گذاشتن رئیس پارلمان تا بتواند تصمیم گیری کند. باز فضای باز سیاسی آغاز شد. عملا این اتفاق در روابط بین الملل به عنوان بهار پراگ یاد گرفت، چون با فروپاشی شوروی عملا روس‌ها که از بین رفته بودن. این اتفاق در تاریخ ماندگار شد.
بله، خیلی سپاسگزاریم. هر نکته و هر مطلبی
یک درسی داره،
درسی داره، و این تکرار جزئیات تاریخی که
تاریخ همیشه زیباست خانم، همیشه هم تکرار میشه،
همیشه همون جزئیات تکرار میشه و آشناست، انگار حرف امروز رو میزنه. خیلی متشکریم. با ادامه برنامه در خدمت